PR Pros، محفلی برای گفتگو در حوزه روابط عمومی. سلام به یه قسمت دیگه از پادکست PR Pros خوش اومدین. من سجاد موسوی در کنار مسعود مقصودی با موضوع ارتباط با نهادهای حاکمیتی در این قسمت هم در خدمتتون هستیم.
سلام، امیدوارم که در ادامه مباحثی که تو حوزه جی آر داریم بتونیم که صحبت‌های خوبی با هم داشته باشیم.
مسعود جان، توی قسمت قبلی صحبت کردیم از چیستی ارتباط با نهادهای حاکمیتی. از یک ور شرکت‌های تجاری رو داشتیم، صنایع رو داشتیم، NGO ها رو داشتیم و از یک ور هم که نهادهای سیاسی و حاکمیتی رو داشتیم. توی این قسمت بیا عواملی که به رابطه این دوتا طرف با همدیگه برمیگرده رو بررسی بکنیم. یعنی چه چیزی باعث میشه که ارتباط بین شرکت‌ها و صنایع با نهادهای حاکمیتی و سیاسی ارتباط بهتر و موثرتری باشه؟
درسته. ببینید، ارتباط بین در واقع بخش‌های تجاری که وجود دارن و اون طرف هم سمت حاکمیت و دولت نوعی از ارتباطه، دقیقا مثل اون چیزی که بین دو نفر میخواد اتفاق بیفته. عواملی که وجود داره تو کیفیت رابطه‌شون هم همینطوریه، میتونیم اسم ببریم ازشون، مثل اعتماد، مثل احترام متقابلی که بین اونا وجود داره، مثل در واقع اون سطحی از موافقتی که روی موضوع خاص طرفین دارن، شفافیته. اینا دقیقا همون چیزایی هستن که همونطوری که بین دو نفر این عوامل میتونه روی کیفیت ارتباطشون تأثیر داشته باشه، بین بخشای تجاری، شرکت‌ها، برندها و نهادهای دولتی و حاکمیتی هم میتونه تأثیرگذار باشه. من یه پرانتز باز بکنم، شاید از جلسه قبل جا افتاده باشه. ما وقتی میگیم ارتباط با حاکمیت، تمام ارکان و عناصر یه حاکمیت منظورمون هست. بسته به اون نوع سیستم سیاسی که وجود داره، این ارکان ممکنه فرق بکنه. من در مورد کشور خودمون میگم که ما وقتی داریم میگیم حاکمیت، اهم از دولت، اهم از مجلس، اهم از قوه قضاییه، اهم از نیروهای مسلحی که وجود دارن، اهم از مجمع تشخیص مصلحت، تمام ارکان و عناصری که تو بدنه نظام سیاسی ما وجود داره و
از اون
هر چیزی که به ما تشکیل اون حاکمیت و اون سیستم رو میده، ما منظورمون وقتی میگیم ارتباط با حاکمیت، منظورمون تمام این چیزا هست. حالا برمیگردم به موضوع اصلیمون، ببخشید من پرانتز لازم
نیستم که اینو بگم. بله.
برمیگردم به موضوع، بحث میتونیم سجاد از بحث اعتماد شروع بکنیم. اعتمادی که باید بین طرفین وجود داشته باشه تا بتونیم در واقع اون تداخل و تعارضاتی که در جلسه قبلم صحبت کردیم بتونه به یه نقطه خوبی برسه، نقطه بهینه‌ای برسه برای انجام. من میتونم با در واقع یه مثال اینو توضیح بدم، مثالی که خیلی متأخرم هست. ما توی دوره کرونایی که وجود داشت، به هر حال برای مدیریت جامعه میدونیم که دولت به تنهایی نمیتونه، حالا چه دوره کرونا، چه قبل کرونا، بعد کرونا، بخش حاکمیت و دولت به تنهایی از پس تمشیت امور به لحاظ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی بر نمیاد. بنابراین بخش تجاری باید به مددش بیاد. ما تو دوره کرونا دیدیم که تجربه‌ای که شخص خود من داشتم و به لحاظ مسئولیتی که زمانی داشتم برای فروشگاه زنجیره رفاه و به عینه خودم میدیدم، زمانی بود که دقیقا قبل از نوروز سال 99 بود، پیک کرونا وجود اومده بود و ترس مردم و هجوم مردم به فروشگاه زنجیره اتفاق افتاد. اونجا اگر که در واقع این اعتماد بین بخش دولتی و بخش خصوصی که در واقع سهم بسیار بزرگی از تأمین مواد غذایی و مایحتاج عمومی مردم داشتن، اگر این اعتماد وجود نداشت بین این دو بخش، شاید بحرانی به وجود می آمد. و همون موقع بود که من در واقع مدیر عامل خود شرکت رفاه گفت که ما تو تمام تقریبا تو این دوره کرونا در تمام جلسات شورای تامین مخصوصا استان تهران شرکت داشتیم و به کمک دولت ما رفته بودیم و این اعتمادی بودش که وجود داشت و اگه این اعتماد وجود نداشت شاید بحرانی به وجود می اومدش.
خیلی بحث‌های این شکلی به ویژه در بحران‌ها واقعا داره اتفاق میفته دیگه، همینطور که تو گفتی در بحث مایحتاج ضروری مردم صنایع غذایی خیلی اومدن وارد شدن کمک کردن، در صورتی که شاید خیلی‌هاشون بخش خصوصی هستن و میتونستن پا پس بکشن. اما حالا من اون چیزی که خودم باز باهاش درگیر بودم در کاله، این بحث همیشه در بین ما شکل می‌گرفت که در مدیریت ارشد شکل می‌گرفت که اگر ما یک روز تولید رو متوقف بکنیم، حتی یک ساعت اگر تولید رو متوقف بکنیم، توی این شرایط روی قیمت‌ها به شدت تأثیر می‌ذاره. بنابراین ما یه بخش خصوصی باید واقعا با تلاش و جدیت بیشتری نسبت به گذشته بیایم و به مردم کمک بکنیم که این مردم دوباره همون عام عمومی میشه که سیاستگزاران دارن واسش سیاستگزاری میکنن و این اعتماده واقعا باید وجود داشته باشه. موضوع دومی که بهش اشاره کرده بودی بحث موافقت روی یک موضوع خاص بود، این رو هم راجبش یک توضیح میدیم؟
ببینید به هر حال تو همون نظام سیاسی که نظام در واقع اون نظام کلی اقتصادی سیاسی اجتماعی که وجود داره و دولت و بخش تجاری و به همراه NGO دارن با هم دیگه در تعامل دائم هستن برای اینکه بتونن یه سیستمی از حکمرانی مطلوب رو به وجود بیارن. بعضی مواقع هست موافقت و یا بهتر بگیم اون اشتراک نظری که روی موضوع واحدی وجود داره، این خیلی میتونه کمک بکنه تا این تعامله اتفاق بیفته. من سعی میکنم اینم با یه مثالی خدمت شما بگم که موضوع ملموس‌تر باشه. بازم از رو تجربه خودم خدمت شما میگم که تو حوزه توسعه تولید محتوا تو حوزه صوت و تصویر فراگیر، خب میدونیم که تازه زمان زیادی از زمانی که سازمان تنظیم مقررات حوزه صوت و تصویر فراگیر شکل گرفته و داره تنظیمگری میکنه نگذشته، ولی اتفاق نظری که بین حاکمیت، یعنی اینجا منظورم دولته، بین دولت و در واقع حوزه استارتاپی این حوزه، در واقع حوزه صوت و تصویر فراگیر، حوزه ویودیا، این اتفاق نظری که وجود داشت و هر دو طرف تمایل به توسعه این حوزه داشتن و اینکه نه دولت میخواست جلوی این حوزه رو بگیره با در واقع مقررات گذاری های بیش از اندازه، و هم اینجا تاکید منه، هم اون در واقع همراهی که بخش تجاری برای در واقع اینو میتونم بگم که این یه جوری خود تنظیمگری بودش یا سلف رگولیشنی بود که اون طرف اتفاق افتاد در مورد به هر حال محدودیت هایی که وجود داره توی جامعه ما، یک سری محدودیت ها، یا حالا بهتر بگم یک سری بایت ها نبایت هایی که مفروض دونستن که اینا باید اتفاق بیفته فارغ از این که اینا مدون و مغنم شده باشه، اینا این در واقع اشتراک نظری که وجود داشت، نه دولت میخواست محدود بکنه، همون طرف هم بخش تجاری اون رعایت میکرد اون محدودیت ها رو، باعث شدش که این توسعه‌ای که ما الان داریم میبینیم تو حوزه ویودیا، تو حوزه صوت و تصویر، پخش صوت و تصویر فراگیر اتفاق افتاده. این به نظر من یه مثال خیلی خوبیه برای این موضوع موافقت بین روی یک موضوع خاص.
این موضوع برای هر دو طرف مشخص باشه، هر دو طرف چارچوب‌های کار رو تقریبا بدونن و به یک جهت حرکت بکنن. دقیقا. برای حالا هر دو تاش، این طرف واسه نفع تجاری خودش، اون طرف واسه نفع عمومی خودش.
دقیقا.
بعد میرسیم به بحث شفافیتی که باعث میشه هرچه این شفافیت بیشتر باشه سطوح عمیق‌تری رو داشته باشه، ارتباط بین دولت‌ها، حاکمیت و نهادهای تجاری ارتباط قوی‌تری باشه. میرسیم به بحث شفافیت در حوزه‌ای که باعث میشه ارتباط بین نهادهای سیاسی و تجاری ارتباط خوبی باشه. به نظر من شفافیت اینجا به ما کمک میکنه که باعث، همونطور که در موضوع قبل گفتیم، باعث روشن شدن مواضعمون ممکنه بشه، باعث اعتماد بیشتری ممکنه به ما بشه، هم در بخش سیاسیمون هم در بخش تجاریمون. بخش سیاسی میتونه در واقع اینطوری کمک بکنه که آقا من دارم این قوانین رو تنظیم میکنم، این قوانین رو دارم اصلاح میکنم، هدف من از اجرای این قوانین یا از اصلاح این قوانین یا از ایجاد این قوانین این هست، این هست، این هست. بخش تجاری هم بیاد صریحا شفافا مشخص بکنه که هدفی که داره چی هست. حالا اینا در اون نقطه که در قسمت قبلی در چند دقیقه قبل صحبت کردیم یک توافقی برسن و کارها رو در واقع پیش ببرن، به اعتماد بیشتر به نظر من کمک میکنه شفافیت.
دقیقاً. من خواستم که اینجا رو در واقع برای اینکه یه مقدارم کسایی که ما رو دنبال میکنن ازشون بخوایم مشارکت داشته باشن تو این حوزه، ازشون میخوایم که تو این حوزه اگر که تجربه‌ای دارن خودشون تو حوزه که شفافیت باعث شده که اون تعامل اتفاق بیفته تو حوزه جی آر، اگه نمونه از تجربه خودشون کیسی سراغ دارن حتما با ما در میون بذارن.
حتما میتونن تو تلگرام ما، تو اینستاگرام ما و یا توی صفحات شخصی من و مسعود به ما پیغام بدن و بگن، میتونن تماس بگیرین و اینو بیان کنین. خیلی هم خوبه، ما استقبال میکنیم. موضوع بعدی بحث احترام متقابل هست به فعالیت‌های دو طرف، یعنی بخش تجاری به فعالیت‌های قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و بخش در واقع سیاسیون به فعالیت‌های تجاری. به نظر من باز اینجا هر چقدر درک متقابل دو طرف نسبت به فعالیت‌هایی که دارن می‌کنن بیشتر باشه، باعث میشه که تعامل قوی‌تر و بهتری شکل بگیره و در نهایت برای هر دو نفر، هر دو طرف سودمند باشه.
ببینید دقیقا همینطوریه، اینکه درک بکنن نسبت، یعنی شما در تعامل دو فرد هم میبینید که همدیگر رو بتونن درک بکنن نسبت به نیازهاشون، نسبت به خواسته هاشون، نسبت به اهدافشون، نسبت به سازوکارهاشون. شما ببینید که حتما بخش تجاری ما باید درک بکنه که حاکمیت مسئولیتی داره در قبال منفعت عمومی، مسئولیت سنگینی داره و باید خودشو لحظه‌ای بذاره جای اون در واقع نهاد حاکمیتی تا بفهمه که چقدر این مسئولیت سنگینه و چقدر تصمیماتشون، سیاستهاشون میتونه تاثیرگذار باشه روی در واقع لحظه لحظه زندگی مردم. از اون طرف هم همینطوره، حاکمیت هم باید بفهمه که به هر حال جریان مادی، جریان مالی و پول رگ شریان و رگ حیات هر در واقع شرکت، هر برندی هستش و اصلا به وجود اومده برای اینکه بتونه خلق ثروت بکنه برای خودش و زینفاش. و تا زمانی که این درک بشه از طرف حاکمیت، من فکر میکنم که این احترام متقابله نسبت به همدیگه اتفاق میفته و میتونه تأثیری بذاره روی کیفیت ارتباط بین این طرفین.
خیلی عالیه. و موضوع آخری که میخوایم بهش اشاره بکنیم برای اینکه ارتباط با دولت رو برای شرکت‌ها و صنایع قوی‌تر می‌کنه، بحث میزان تعهد شرکت‌ها نسبت به دولت‌ها، نسبت به حاکمیت و میزان تعهد حاکمیت نسبت به دولت‌هاست که حالا شاید جمع‌بندی همه موضوعاتی باشه که تا الان صحبتش رو کردیم. قاعدتاً درک متقابل که وجود داشته باشه، اعتماد که وجود داشته باشه، شفافیت که وجود داشته باشه و به اینکه بدونیم رو چه نقطه‌ای ما می‌خوایم تمرکز بکنیم، این ارتباطمون رو بگیریم برای هر دو طرف، خودش تأثیر خواهد گذاشت قاعدتاً روی تعهدی که ما می‌تونیم بگذاریم روی اون موضوع خاص، روی اون عملی که می‌خوایم انجام بدیم، روی اون نفعی که دو طرف و در نهایت جامعه می‌خوان ببرن. به نظر تو چطوره؟
دقیقا همینطوریه. هم این در واقع جهت حرکت هست، هم میتونیم بگیم که نتیجه چیزایی که قبلا گفتیم منتج به این میشه، هم به لحاظ برگشت اینم هست. یعنی شما تجربه‌ای که از مسئولیت پذیری، از آمادگی واسه انجام تعهدات به اتفاق میفته، خودش باعث میشه که به هر حال ایجاد اعتماد میکنه، ایجاد احترام میکنه و این خود این تجربه ای میشه برای همکاری های و تعاملات مختلف در آینده. شما ببینید اگر تو همین بحث کرونا، اگر این تقسیم کاری که بین همون چیزی که خود گفتی بخش سلامت تا تو حوزه دولتی و تو حوزه خصوصی اگه این تقسیم وظیفه تقسیم کار اتفاق نیفتاده بود و بخش خصوصی خودش رو متعهد نمیدید و در واقع اون بخشی از تقسیم کاری که اتفاق افتاده بود انجام نمیداد، این اتفاقایی که حالا دیدیم، لحظه های خیلی خوبی دیدیم توی کنترل کرونا، این اتفاقات نمیافتاد. یا حتی توی اون تامین مایحتاج مواد غذایی اگر اون تعهد نبود بین بخش خصوصی و دولت، شاید ما واقعا میتونم بگم بحرانهای خاصی رو میتونستیم مشاهده بکنیم. پس یه فلش دو طرف است، یعنی هم اعتماد و شفافیت و احترام میتونه منتج به این بشه، هم این خودش باعث میشه که تجربه های خیلی خوبی به وجود بیاره برای اینکه اعتماد و احترام متقابل به وجود بیادش.
البته من اینم اضافه بکنم واسه شنونده هامون که این صحبتی رو که کردیم تو تایم غیر ضبطمون کردیم، بعد ولی تو خاطر مسعود مونده. صحبت اونجا دقیقا همین بود که مسعود گفت که در بحران کرونا، خب ما تو حوزه سلامت بخش خصوصی داریم و بخش دولتی داریم، بیمارستان‌های دولتی، درمانگاه‌های دولتی و بیمارستان‌های خصوصی و بخش خصوصی. خب حجم کار این عزیزان فوق‌العاده افزایش پیدا کرد، شاید بودجه‌ها به شدت محدود بود، خب نیروی انسانی به شدت محدودتر بود، درخواست از این عزیزان بسیار بالاتر بود، خدمات دهی باید می‌کردن. خب اونجا تو بخش دولتی دولت حاکمیت میتونست فشار بیاره و کارها انجام بشه طبق، حالا با یه کمی بالا پایین، طبق روال گذشته خودش، اما در بخش خصوصی میتونست این اتفاق نیفته. یعنی بخش خصوصی بیاد بگه که آقا من دکتر ندارم، من پرستار ندارم، در همین حد خدمات میدم و بیشتر نمیتونم. اما اون تعهدی که بخش خصوصی در حوزه سلامت به حاکمیت داشت، به مردم جامعه داشت، باعث شد که ادامه بده روند فعالیتش رو. همین اتفاق در، همونطور که باز مسعود گفت، در حوزه صنایع غذایی هم افتاد و در خیلی از حوزه های دیگه هم افتاد. و در برای جنبندی این قسمت از بحثمون بگیم که هر چقدر ارتباط بین دولت، ارتباط بین حاکمیت و شرکای تجاری، شرکت های تجاری بهتر باشه، شانس برای اون مصالحه‌ای که در قسمت قبلی بهش اشاره کردیم، شانس برای به اجماع رسیدن، به نتیجه رسیدن در موضوعات خاص، در موضوعاتی که مورد هدف هر دو طرف هست، بیشتر خواهد بود.
خب سجاد اگه موافق باشی، کسایی که ما رو دنبال میکنن از در واقع اپیزود قبل دیدن که، شنیدن که ما داستانهای کوتاهی رو در واقع با موضوع همین ارتباط با حاکمیت و دولت‌ها تهیه دیدیم که میریم با همگی بشنویم.
یو بایک، دوچرخه‌هایی بدون جای پارک. شرکت یو بایک به شهروندان دوچرخه اشتراکی کرایه میده. دوچرخه‌های این شرکت جای ثابتی در شهر برای پارک کردن ندارند. شهروندان میتونن اپلیکیشن موبایل یو بایک رو روی گوشی هوشمندشون بریزن و دوچرخه کرایه کنن و هر جای شهر که دوست داشتن اونا رو پارک کنن. اما یو بایک برای ورود به بازار انگلیس با چند تا مانع مواجه بود. یکی از بزرگترین این موانع اخص مجوزهای مورد نیاز دولتی و محلی بود. بنیانگذاران یو بایک در سال 2016 رفتن سراغ یه شرکت مشاوره قوانین و مقررات. اونا میخواستن بدونن چطور باید دل مسئولین رو برای ورود به انگلیس ببرن و اصلا با کدوم شهرها شروع کنن. یو بایک هنوز به طور کامل فعالیت خودش رو شروع نکرده بود و نمونه کاری قابل اعتنایی برای ارائه نداشت. با وجود اینها، بنیانگذاران این شرکت آرزوهای بزرگی برای توسعه کارشون در انگلیس داشتن. به همین خاطر هم بود که به ترسیم فضای سیاسی در انگلیس نیاز داشتن. اونا همچنین باید الزامات قانونی رو درک می کردن و با سیاستگذاران تعامل مناسبی برقرار می کردن. بررسی‌های اولیه نشون داد که شهرهای مختلف انگلیس چالش‌ها و نیازهای حمل و نقلی خودشون رو دارند. برای همین مهم بود که مشخص بشه یوباک از کدوم شهر باید تلاشای خودش رو آغاز کنه. در قدم بعدی 10 شهر انگلیس انتخاب شدن و مطالعه عمیق‌تری روی اونها انجام شد و اطلاعات جمعیت شناختی، سیاسی و عوامل رقابتی هر یک از اونها در اومد. در نهایت شهرهایی که به نظر می اومد پیشروتر باشن و مدل تجاری یوباک رو بهتر بپذیرن انتخاب شدن. برای هر کدوم از شهرهایی که انتخاب شدن یه استراتژی ارتباطی برای تعامل با مسئولان شهری طرح شد. برنامه های ایجاد تعامل و ارتباط و پیام های شخصی برای مسئولین هر شهر طراحی شد. به این شکل یوباک تونست خودش و برنامه هاش برای شهر رو به مسئولین و ذینفعان دیگه شهر معرفی کنه. بعد از 3 ماه از شروع تحقیقات و ارتباطگیری با مسئولین، یوباک تونست مجوز راه اندازی طرح دوچرخه‌های اشتراکی خودش رو در بریستول و ساوثهمپتون بگیره. البته یک قولهایی هم برای راه اندازی توی شهرهای دیگه گرفته بود. شهر بریستول انگلیس شد اولین شهری که چرخ دوچرخه‌های یوباک در اون شروع به چرخیدن کرد. یوباک در همون ابتدای راه اندازی به یه مشکل برخورد. مردم دوچرخه‌ها رو هر جا دلشون می‌خواست پارک می‌کردن. چند نفری به خاطر پارک غیرقانونی دوچرخه از یوباک شکایت کردن. یوباک هم سریع 50 سنت به کسایی که دوچرخه‌هاشون رو توی محل‌های غیرقانونی پارک می‌کردن پرداخت کرد تا اونا راضی بشن دوچرخه‌شون رو به مرکز شهر برگردونن. از طرف دیگه اپلیکیشن یوباک برای اینکه رفتار شهروندی مطلوب ایجاد کنه بهترین جای پارک ها رو در مقصد به دوچرخه سوارها نشون میداد. در نهایت اینکه یوباک تونست با این راهبرد وارد بازار بشه. اما این استارتاپ چندان توی بازار دوام نیاورد و بازی رو به رقباش باخت و بعد از 3-4 سال فعالیت کارش رو تعطیل کرد.
خیلی خوش اومدین دوباره به بحث ما. یه داستان خوبی رو شنیدیم راجع به یک استارتاپی که در انگلیس میخواد کار خودش رو شروع بکنه و در عمل مشکل ورود به بازار رو داره، با مشکل مجوز روبرو شده، نمیدونه فضای سیاسی به چه شکل هست و حالا داره اقدام میکنه برای اخذ مجوز و حالا میتونه مجوز رو بگیره و فعالیتش رو شروع بکنه که حالا در ادامه هم به دلیل مشکلات کسب و کاری بازار رو ترک میکنه. مسعود، چطور دیدی این داستان رو با توجه به بحثایی که کردیم؟
سجاد، یه نکته ای که داره به نظر من باید دقت کنیم بوش اینه که نشون میده به ما همونطوری که پی آر در واقع بعد از در اون چیزی که بهش میگیم ثبت شرکت، تولد شرکت اتفاق نمیفته و لحظه‌ای که ایده یک کسب و کاری تو ذهن مؤسسینش اتفاق میفته، پی آر شکل میگیره، جی آر هم همینطوری هست. یعنی ما نمیتونیم منتظر وایسیم یه در واقع مؤسسه یا یه واحد تجاری تأسیس کنیم بعد بگیم خب حالا جی آر شروع کنیم. نه، میبینیم که برای شروع فعالیت خودشون جی آر قبل از تمام در واقع اون بخشایی که وجود داره اتفاق میفته، شکل میگیره برای اینکه بتونه اصلا به وجود بیاد و متولد بشه. یعنی یه نکته‌ای که وجود داره. دومین نکته‌ای که به نظر من هستش بحث همون آگاهی بخشی به سیاستگزاران هست. توی این داستان ما دیدیم که سنسی ندارن سیاستگزاران نسبت به اینجور کسب و کارا. بنابراین کاری که جی آر میکنه اینه که میاد اینو در واقع میشناسونه بهشون، یه همچین کسب و کاری و مزایاشو در واقع و اون خدمات و سرویس هایی که قراره به جامعه مخاطبش بده، میاد اینا رو به سیاست گذاران اون حوزه میشناسونه تا بتونه که در واقع زمین بازی رو به نفع خودش تغییر بده.
و تو این داستان همونطور که دیدیم با توجه به نیازهای محلی حتی این کار رو انجام دادن.
دقیقا همینطوری. من مثالی که میتونم در ارتباط با این بزنم که وجود داره الان توی کشور ما، بحث استارتاپ های حوزه دارویی هست.
بله.
یعنی خب میبینیم که بعضی از استارتاپ ها شروع به فعالیت کردن با توجه به در واقع اون نهاد تنظیمگری که احتمالاً وجود نداره برایشون، شروع به فعالیت کردن و از اونجایی که تجربه‌ای که از بقیه صنعت‌ها نزد حاکمیت دیده میشه و لمس شده، مثل بحث در واقع تجارت الکترونیک که الان میبینن که خب یه سری استارتاپ هایی که دیگه نمیتونیم استارتاپ بذاریم اسمشون، رو انقدر بزرگ شدن که حالا دولت اصلا نمیتونه یا زورش نمیرسه به اونا تا بخواد بیاد در واقع وارد حوزه تنظیمگری کسب و کار اونا بشه، ولی اون تجربه رو الان اون بخشی از حاکمیت و دولت تو حوزه سلامت و دارو دیده و الان داره یه مقداری برای شروع به کار استارتاپ های دارویی یه مقداری مزاحمت ایجاد میکنه. این در واقع مثالی است که وجود داره تو این حوزه که این استارتاپ ها میخوان شروع به فعالیت بکنن، جی آرشون رو فعال کردن برای اینکه بتونن در واقع از این صدی که دولت و حاکمیت داره برایشون به وجود میاره بتونن عبور بکنن.
یک نمونه دیگه‌اش رو چند سال پیش خاطرم میاد، تو حوزه تاکسی های اینترنتی مثل تپسی، مثل اسنپ اتفاق دقیقا. افتاد. موضوع بسیار جدیدی بود، قانون مقررات وجود نداشت و اینها باید ورود میکردن به بازار، حالا با توجه به نیازهایی که اون موقع در بازار داشت و اومدن بالاخره. و همینطور در بازم چند سال پیش بعد از در واقع ماجرای اسنپ و تپسی و تاکسی اینترنتی، موضوع ویودیا و پخش اینترنتی و اینها رو داشتیم که اونم باز
اومدن
بازیگراش وارد شده بودن، قانون مقررات نداشتیم،
الان ابتکار عمل دارن.
دقیقاً
اینقدر بزرگ شدن که میتونیم بگیم اون تعادل اون مذاکره و اون مصالحه بین طرفین مناقشه وجود داره. اینقدر بزرگ شدن که دیگه میتونن در واقع برای خودشون قدرت چانه زنیشون خیلی رفته بالا.
دقیقاً اون اعتماد شکل گرفته، موافقت ها وجود داره، بله. شفافیت تا حد زیادی وجود داره به احتمال زیاد بینشون و اینطوری. با این تفاصیل به پایان این قسمت از پادکستمون میرسیم. من دعوت میکنم از همه کسانی که این پادکست رو گوش میدن، ضمن اینکه ازشون تشکر میکنم بابت اینکه به صحبت های ما گوش میدن، ازشون دعوت میکنم که نظرات خودشون رو از طریق توییتر و اینستاگرام پیار پروز با ما در میون بذارن و مهمتر از اون تجربیات خودشون رو در این حوزه‌ای که صحبت کردیم برای ما بفرستن تا ما در قسمت‌های بعدی بتونیم از اونها استفاده بکنیم. خیلی ممنونم که از ما حمایت می‌کنید و به برنامه ما گوش میدید. روز و روزگارتون خوش. پی آر پروز، محفلی برای گفتگو در حوزه روابط عمومی.